بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. ما بحث مشروعیت رو در زمان اهل بیت بحث کردیم، به 10-20 اشکال اینجا پرداختیم. بعد می‌خوایم وارد بحث مثلا ولایت فقیه و حکومت اسلامی در عصر غیبت بشیم. اونجا هم یک سری سوالات و ابهامات و اشکالات است که باید به شما بپردازیم. اینا باید اتصال بحث تو ذهن دوستان برقرار باشه. یکی از جنبندی‌هایی که تو در 3-4 جلسه قبل کردیم که مبنای بحث ماست این بود که در هر موضوعی از جمله در باب حکومت دینی و همین بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی در عصر غیبت و اینها یا هر موضوع دیگری، پرسش ها حتما باید طبقه بندی بشن. جلسه اول یا دوم من عرض کردم، مثال هایی هم آوردیم که به هر موضوعی ممکنه یه وقتی از منظر معرفت شناختی اشکال بشه، یه وقت از منظر فلسفی اشکال میشه، یه وقت از موضوع کلامی بحث میشه، یه وقت حقوقی و چه و چه. اینا طبقاتش وقتی روشن باشه که سوال متوجه کدومی که از مبانی و مفروضات هست، پاسخ هم متناسب با اوست. لذا اگه یه کسی داره مثلا اشکال معرفت شناختی میکنه، شما نباید پاسخ مثلا فقهی بهش بدید. فرض کن اگه کسی میگه که آقا اساسا دین معنی نداره، ما به دین دسترسی نداریم، خب اینم طبیعتا مخالف حکومت دینیه. او کسی هم که میگه نه ما دین رو قبول داریم ولی حکومت غیر معصوم رو قبول نداریم، اینم منتقد به حکومت دینی در اصل غیبت. منتها اون چه زاویه داره میگه، این چه زاویه داره میگه، به او باید یه پاسخ بدی تو حوزه فلسفه دین، یکی تو حوزه معرفت شناسی، یکی تو حوزه کلامی، یکی تو حوزه فقهی است. بعضی هم میبینی یکم اشکال مصداقی داره، یعنی عمدتاً سنخ سیاسی است، بعد بیای با یه پاسخ کلامی بدی درست نیست، چون این در مبانی کلامیش اشکال نداره. بنابراین شما بایست یه مبانی طولی بچینیم. هر کس بحث میکنه در باب هر موضوعی، حالا چون موضوعی جلسه دوستان خواستن بحث ولایت فقیه و حکومت دینی باشه در عصر غیبت، حالا به این جنبه عنوان مثال به همین موضوع اشاره میکنیم، سوال مشخصا روشن باید بشه از چه سنخی است. یه وقتی کسی میگه که من اصلا اصل دین رو قبول ندارم، طبیعی است که حکومت دینی رو قبول نداره. شما برای بحث حکومت دینی در عصر غیبت که برای اون نمیتونی استدلال بیاری، باید برای او ابتدا از اصل اعتبار دین شروع کنی که اصلا دین چی هست و چرا هست. یکی میگه دین هست ولی هر کسی یه برداشت میکنه، برداشت واحد قطعی از هیچ بخشی از دین نمیشه. خب اینجا از یه موضع دیگه یه باید اونجا اول حل و فصل کنیم، بگیم آقا اصلا دین نه، هر مضمون فکری دیگری قابل هر تفسیری آیا هست یا نیست، یه معیاری برای داوری، برای نسبت دادن یا سلب نسبت وجود داره یا وجود نداره، تو حوزه بحث میکنه. یه وقت کسی میگه دین رو قبول دارم، شریعت رو قبول ندارم، فقه و احکام اینا رو قبول ندارم، لذا حکومت دینی رو طبیعتا نمیتونه بپذیره. خب اینجا باید شما راجع به اصل شریعت و نسبتش با دیانت بحث بکنی، نبیای سر حکومت دینی، اون مشکلش در اصل شریعته. یا ممکنه بگه شریعتم قبول دارم ولی دورانش گذشته، یا فرض کنید بگه که من حکومت دینی رو قبول دارم مخصوص زمان خود پیغمبر، یکی بگه اصلا پیغمبرم حکومت دینی نداشته، یه حکومت عرفی بوده. ببینید هر کدام از اینا، یکی از اینا میشه شبهه تاریخی، یکی میشه شبهه سیره که آیا پیامبر چی گفت چه کرد، ائمه اینجوری گفتن یا نگفتن، یک بخشش میره تو تفسیر قرآن، یکی میگه آقا این آیاتی که میارید دلالت بر سیاست دینی و حکومت دینی اینا معنیش این نیست، خب باید با یه بحث تفسیری کرد. پس ببین در کل یک کسی میگه آقا اشکالات مربوط به حکومت فلان، در کل بحث علمی دقیق در کل نیست. شما حالا مطالعات دارید میکنید، ببینید هر جا وارد هر بحثی میشید، اگر هر کس گفت آقا همطوری من در کل دارم میگم، زود بگید این بحث علمی نیست. در کل ما نداریم، ما در جزء داریم، مشخص دقیق بگو سوالت چیست تا جواب بدم. مشکل معرفت شناختی داری در فهم دین، این مثلا مربوط به حکومت دینی نیست، اصلا دین حکومت هم نداشته باشه ها، یه شبهه ایست، اشکالی است به اصل دین، اون رو با جواب بدی. اول نبوت رو قبول نداره، یکی توحید رو قبول نداره، یکی میگه خدا رو قبول دارم پیامبر رو قبول ندارم، از دین و ایمان منهای شریعت میگه،
یکی میگه شریعت رو قبول دارم ولی شریعت ابدی و جاودانه نیست. همه اینا از زوایای مختلف شروع میشه، همش یه نتیجه داره، همه تو نتیجه نهایی که حکومت دینی تو عصر غیبت نداریم همه مشترک میشن، اما اینا از یک سنخ نیستن. یکی چون اصل معرفت رو قبول نداره، معرفت یقینی رو قبول نداره، حکومت دینی رو قبول نداره. خب این نه فقط حکومت دینی، حکومت غیر دینی هم قبول نداره، اصلا حکومت رو نمیتونه بپذیره. آقا اینو یا درستش کن یا خرابش کن. چه اینجوری شکنجه، آره یا درست بکن یا خراب خراب، من تکلیفمو بدونم. خب این روشن شد. اگر کسی اشکال تاریخی داره جواب تاریخی باید بهش داد، اشکال تفسیری داره پاسخ تفسیری باید بهش داد، اشکال حدیثی رجال درایه تو سند حدیث اشکال داره، تو معنای یک روایت اشکال داره، اشکال هر شود کلامی داره پاسخ کلامی باید بهش داد. ما وقتی که کسی وقتی وارد بحث حکومت دینی در عصر غیبت میشه، فرض بر اینه که تمام سوالات و ابهامات مربوط تا قبل از اینجا رو چیه؟ پذیرفته پاسخشو، یعنی اصل دین و اصل حکومت و نسبت دوتا رو. خیلی اوقات در بحث‌ها، مناظره‌ها، مکاتبات، مقاله نویسی‌ها، دعواهای حتی سیاسی، حزبی، ژورنالیستی، اینا این نوع سوالا با هم خلط میشه. اون طرف داره اصل یه سوال اشکال تو مباحث هرمنوتیک داره وست گرش میده به مسئله حکومت دینی، در حالی که اون اشکال تو اگر برطرف نشه فقط ما حکومت دینی مشکل پیدا نمیکنه، اصل فهم دین اشکال پیدا میکنه، اصل شریعتش مشکل پیدا میکنه. یا مثلا یک کسی میگه آقا مثلا تو حکومت اسلام فقاهتی، اسلام فقهی، اسلام شریعت مدار رو مثلا قبول ندیم، اسلام عرفانی رو. خب اصلا اول شما قبل از اینکه وارد بحث حکومت بشی باید اصلا بحث کنی یعنی چی حرف. مگه ما چند تا اسلام داریم؟ یکی اسلام عرفانیه، یکی اسلام عقلانی فلسفیه، یکی اسلام سیاسیه. مگه این همچی چیزی ما داریم اصلا؟ این تفکیک منشأش غلطه. اول باید اونجا روشن بشه که چگونه میشود دین را و قلم رو به دین رو تعریف کرد. حالا وقتی کسی وارد بحث از ولایت فقیه در عصر غیبت و حکومت دینی در عصر غیبت میشه، دیگه اینجا نباید اشکال کنه به اصل مبانی معرفتی یا بحث تفسیر دین، فلسفه دین. اونا همه بحث های خوب و مهم و ضروری است، ولی جاش اینجا نیست، قبلا باید او بحث ها بشه. ما پس کی منطقا حق داریم وارد بحث حکومت دینی در عصر غیبت بشیم؟ وقتی که چند تا چیز رو پذیرفتیم، اصل دین رو پذیرفتیم، اعتبار و حجیتش رو، نجات بخشی دین رو پذیرفتیم، امکان یقین به معارف الهی رو اجمالاً فی الجمله نه بالجمله پذیرفتیم، ارتباط دین رو با سیاست پذیرفتی، حتی حکومت دینی رو اصلش رو پذیرفتی، مثلا میگه که آقا حکومت دینی رو ما قبول داریم تا زمان پیغمبر و امام معصوم، اما در عصر غیبت مثلا میگی نپذیرفتیم، اینجا تنها شیوه بحث اینه که بگه آقا ببین بین فقهای شیعه ما کسانی رو داریم که اینا با خدا و پیغمبر و شرع و اینا هیچ مشکلی ندارن، اتفاقا با سیاست هم مشکل ندارن، خودشون هم کاملا سیاسی بودن، اما مثلا در چون این اختیارات و وظیفه ای رو برای فقیه یا حاکم دینی در عصر غیبت به لحاظ فقهی قبول ندارن. به این دلیل ببین این متن نوشته شونه یا این حرفشونه، این بیانیه شونه، اینجا یا آقای مجتهد مسلم شیعه است ولی کن دیدگاهش مثلا با دیدگاه امام متفاوته و از این قبیل، یا با دیدگاه فقهایی که طرفدار ولایت فقیه در عصر غیبتن. این وقت وقتی جنبه منطقی پیدا میکنه و اینجا دیگه شما بحث راجع به فلسفه دین و فلسفه سیاست و اینا مستقیم دیگه وارد نمیشیم، مگر به تناسب، مگر اترادن، یعنی یه جایی اگه پیش آمد ارتباط پیدا کرد، ضرورت پیدا کرد، یا به عنوان مقدمه. خب این پس یه نکته. این معنیش چیه؟ تا اینجا معنی عرض بنده این شد که وقتی وارد بحث اشکالات ولایت فقیه داریم میشی، اشکال از موضع شیعی است و فقهی، درست شد؟ اشکال از موضع مسلمانه. ما راضی نبودیم با این سردردتون بیاییم. بنابراین البته عرایض من معنیش نیست که الان اینجا یه وقتی سوال غیر فقهی یا غیر از غیر موضع شیعه داری نپرسی، نه، ولی روشن باشه سوالات منطقی در این حوزه چه سوالاتی است. دقت میکنید بحث شیعه و سنی در باب حکومت دینی در عصر غیبت قابل طرحه، منتها چون اهل سنت ولایت فقیه ولایت عالم دینی تقریبا در منطق فقهیشون نیست به این شکل، یا با تفاوتی است با تفکر شیعه، یه وقت داری از منظر درون فقهی درون شیعی اشکال میکنی، یه وقت از موضع برون شیعی اشکال میکنی ولی فقهی، یه وقت از موضع شیعی ولی کلامی، یه وقت از موضع اسلامی دقت میکنید اما کلامی، یه وقت از موضع اسلامی اما از بعد فلسفی، یعنی فلسفه اسلامی سیاست چیست. میخوام بگم این تفاوت نقاط شروع بحث رو همیشه توجه داشته باشید. قالب مقالطه ها و خلط مبحث ها به این شکل صورت میگیره، چون این اشکال هم دوستان جلسات قبل به من سوال کتبی دادن که الان همراه من فکر کنم آورده باشم، که مثال نام مرحوم آخوند خراسانی رو آوردن، نام شیخ انصاری رو آوردن که اینا اصلا آیا ولایت فقیه قبول داشتن نداشتن، و این هم در رسانه‌های داخل و خارج نشریات توی 10-20 سال به خصوص دهه گذشته خیلی حرفا نوشته میشد که میخواستن بگن ولایت فقیه که امام گفته یک ابداع مندرآوردی خودش بوده که ظاهرش تمجید از امام بود که عجب ایشون ابداع کرده، باطنش زدن ریشه ولایت فقیه بود، به این معنا که با 1000 سال فقهای شیعه آمدن هیچ کسی اینو نگفته، ایشون یه مرتبه پیدا شده یه همچین حرف مهمی رو مطرح میکنه. این بنابراین نه فقط ابداع بلکه بدعت است، یه بدعت اصلا. یا مرحوم نراقی قرن 13 یه چیزی گفته و ایشون گفته و کو دیگه و کسی دیگه اصلا کجا در حوزه قم، مشهد، نجف، کدوم حوزه، کدوم عالم شیعی تا حالا گفته ولایت فقیه اینا. بعضی هم ساده بودن میگفتن که بله بله از ابداعات امامه. درست امام این وسط ابداع کرد، طرح نوعی در انداخت و به خصوص کار نوعی کرد، اما بدعت نبود. اولا من دوستان رو ارجاع میدم حدود 7-8-10 جلسه جلساتی داشتیم اونجا در حوزه فقه سیاسی، من خواهش میکنم اونا رو یا خلاصش رو دوستان بگیرن و ببینن که حالا من منبع معرفی کردم اونجا، اینجا هم منبع معرفی میکنم که ببینید اونجا ما گفتیم که اصلا فقهای شیعه بلا فاصله از عصر غیبت، یعنی از مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، که اینا شیخ مفید اولین ولی فقیه عصر غیبت به یک معنا، اینا کاملا بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن با استدلال عقلی و نقلی و توضیح دادن و هر کدومم بعضی از فقها هر جو هم دستشون رسیده ای رو اعمال کردن. منتها توجه داشته باشیم که شیعه در تمامی 1400 سال همیشه اپوزیسیون بوده، همیشه ضد حکومت بوده، سرکوب شده به عنوان یه اقلیت شورشی، سرکوب شده. تازه 3-4 قرنه که تشیع در ایران به رسمیت شناخته شده، یعنی صحبت 300-400 سال قبل از این شیعه بودن در کل سرزمین‌های اسلامی جرم سیاسی تلقی می‌شد. این روشن باشه. با وجود او، با وجود این همه فشار و مسئله، خب بیش از 1000 سال قبل شما می‌بینید در اوائل عصر غیبت به محضی که حوزه شیعه شکل می‌گیره تو قرن 3 و 4 می‌بینید فقهای درجه اول و متکلمین درجه اول شیعه بحث حکومت دینی در عصر غیبت، مفهوم مشروعیت اینا رو مطرح کردن که من عبارات شو اونجا گفتم، چیزایی نبوده که بنده کشف بکنم، اینا در منابع و متون آقایون هست، حتی دسته‌بندی هم کردن بعضی از فضلا در آثارشون و من بخششو اونجا گفتم که از بلافاصله از شروع مسئله طرح شده تا امروز. و اما حالا یک دو تا اشکالی که گفتن بعضیا، به طور خاص اسم مرحوم آخوند خراسانی رو آوردن و اسم مرحوم شیخ انصاری، من آوردم منابع که این عبارات از جمله دو بزرگوار رو بخونیم ببینیم اینا آیا با حکومت اسلامی در عصر غیبت و با ولایت فقیه به معنای عامش مخالف بودن، میشه نسبت داد به اینا ای که اینا تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت رو حرام میدونستن، کار خلاف شرع میدونن، یا مطلقا همچین بحثی تو صحبتشون نیست، چیزای دیگری گفتند و اینا گزینشی برخورد میکنن و نتایجی رو میگیرن. منابعی رو در اونجا من معرفی کردم، هم در بحث‌های تاریخ و فقه و حدیث و کلام شیعه دوستان مراجعه کنن. الان هم دوست تش آوردم که بعضی عبارات بخونم. یکی این مکتوبات و بیانات سیاسی اجتماعی علمای شیعه است در دوره قاجار که 3 جلد. من بعضی از تعابیر مرحوم آخوند خراسانی موضع‌گیری های عینی سیاسی حکومتیشو براتون عرض خواهم کرد که و همطور نقش سیاسی علمای شیعه در عصر قاجار، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه است و یه مجموعه است از تحت عنوان اندیشه سیاسی متفکران مسلمان که من جلد 9 رو که به مرحوم آخوند خراسانی مربوطه آوردم که بعضی عبارات شو عیناً براتون بخونم. اینا بعضی از منابعی که دوستان میتونن رجوع بکنن. یه چیزی هم خود من تو دهه گذشته در رابطه با بعضی از همین مقالاتی که اون ایام نوشته میشد، الان هم همونا هی تکرار میشه، دارم که علای دوستان در قالب 2 تا جزوه هست به طور خاص، یکیش چیز فقه دولت، یکی دیگه هم که در باب نقد چند مقاله تو حوزه اندیشه سیاسی است. این دوتا رو هم اگه دوستان خواستن مراجعه بکنن. او هم یه چکیده ایست از بعضی از اشکالاتی که اینا گفتن. همینطور یک مجموعه کوچیکی بعضی دوستان دانشجو همون موقع از تو جلساتی که ما داشتیم خودشون تهیه کردن، زحمت کشیدن، بعدم من یک مرور سریع کردم، مقایسه آراء مرحوم شیخ نائینی و شیخ فضل الله نوری است که اینا آیا چون به لحاظ سیاسی اینا رو هم بگند، اینا رو به عنوان 2 قطب مخالف سیاسی در عصر مشروطه میشناسن، شون معرفی کردن، یه جایی هم استکاک مصداقی سیاسی در بعضی مسائل داشتن، ولی اونجا روشن شده. دوستان اون جزوه رو ببینن که راجع به شیخ فضل الله نوری و میرزا نائینی است که این عبارات اونا البته با یک زبان ساده شده تری اونجا آورده شده بود که اینا به طور مسلسل در کتاب نقد منتشر می شد، بعدم یک جزوه ای شده. این 3 تا جزوه هم اگر دوستان مایل بودن مراجعه کنن، این منابعی هم که معرفی کردم مراجعه بکنن. اینم نکته دوم. نکته سوم، به طور خاص اشاره به دیدگاه مرحوم شیخ انصاری است و مرحوم آخوند خراسانی، چون تقریبا کسانی که آمدن روی قضیه مانور کردن عمدتاً روی 2 تا بزرگوار انگوش گذاشتن و اینا آدم های کوچیکی هم نیستن. همین الان کتاب های سطح فقه و اصول در حوزه، 3 کتاب مهم سطح یعنی مکاسب و رسائل در فقه و اصول نوشته مرحوم شیخ انصاری است و کفایت الاصول کفایه که بعد در درس خارج اصول هم خارج کفایه غالب آقایون میگن، نوشته مرحوم آخوند خراسانی است. بنابراین اگر اینجا روشن بشه که این 2 بزرگوار، چون اغلب فقهای دیگه روشنه عباراتشون هست که عیناً چیا گفتن، این 2 بزرگوار هم روشن بشود که هرگز مخالف تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت نیستن، هرگز مخالف ولایت فقیه نیستن، اما در نوع انعقاد ولایت و دایره ولایت و امکان تشکیل حاکمیت دینی در عصر غیبت بحث دارن، خیلی از مسائل روشن میشه. به ویژه حالا شیخ انصاری که تایید صریح‌تری هم کرده، به خصوص مرحوم آخوند خراسانی بعضی استناد میکنن و خود آخوند سیاسی ترین عالم درجه 1 شیعه است در عصر خودش. تقریبا بیانیه های که مرحوم آخوند خراسانی و بعضی از دیگر از آقایون امضا میکردن عملا اینا پشتوانه تئوریک انقلاب مشروطه بوده. حکم جهاد اقتصادی داره آخوند، حکم جهاد سیاسی داره علیه انگلیسا، علیه روسا و حتی به احتمال قریب به یقین مرگ مشکوک ایشون که نوعی مسمومیت بود و شهادت بود توسط یا روسا یا انگلیسا صورت گرفت، درست در شبی که ایشون قرار بود فرداش حرکت کنه بیاد به سمت ایران به عنوان اعلام جهاد و نبرد با روسا و هر کسی که ایران رو مورد حمله قرار میده. بنابراین آخوند خراسانی یا آخوند 100% سیاسی است. یعنی ما شیخ انصاری این مقدار سیاسی نیست. یعنی شما از مرحوم شیخ انصاری موزیگی، البته دورشون هم فرق میکنه، آخوند شاگرد شیخ انصاری است. یک نکته سومی هم قبل از اینکه عبارات این بزرگان رو عرض بکنم بگم، از 2 زاویه کسانی ممکنه با تعابیر یا از چشمنداز فقه سیاسی شیعه با مسئله ولایت فقیه مخالفت فقهی بکنن و دارن میکنن، هر دوش هم با ادبیات فقهی شیعه ظاهرا صورت میگیره. یک موضع بخشی از علما بوده که در واقع به تعبیر امام دوچار سوء برداشت از منابع دین شدند و از اون طرف صحنه سیاست رو خیلی پیچیده و خطرناک میدیدند و اینطور قضاوت میکردن که ما نمیتونیم اهدافمون رو پیش ببریم، اصلا امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود نداره. و حتی بعضی از اینا تو ذهنشون این بود که آقا کاری که نمیتونیم بکنیم بهتره که نکنیم. شرعا اشکالی نداره تشکیل حکومت اسلامی، اما از پس عواقبش بر نمیایم. همین که گوشه خیابون را میریم الان بهمون میگن آشیخ سلام علیکم، نا همین رو نگرش داریم، چون وقتی بیای تو صحنه حکومت و سیاست بالاخره دشمن میاد تو صحنه، مشکلات پیش میاد، مشکلات سیاسی، اقتصادی، حکومت، اداره حکومت، هزار جور مشکل داره دیگه، طبیعتا ناراضی تراشی میشه و همون مقدار حرمتی هم که ما داریم ممکنه از دست بدیم و این ضربش نه به ما، به دین بخوره. ولی اگر مشکلاتی پیش آمد و حکومت به اسم اسلام نبود، هر مشکلی هم پیش بیاد کسی به اسلام و به علمای دین کاری نداره دیگه، میگن اینا که کاری نیستن بدبخت ها، یه گوشه دارن راشون رو میرن. ولی توی شرایط عادی طرف ماشینش وقتی که حکومت تشکیل میدی تو خیابون ماشینش پنچر هم که بشه به تو فوج میده. چون که واقعا یه اتفاقی وقت افتاد، من خودم داشتم وقتی کوچه اون راه میرفتم یک ماشین پنچر کرده بود، لاستیک زاپاس نیاورده بود یا آچار نداشت، یه چشمش به من افتاد، فکر کرد الان ما مثلا تو تلویزیون نشون میدن ما مثلا رئیس و چیزم و اینا، یه جوری نگاه کرده این مملکته. گفتم آقا مملکت هزار مشکل داره، ولی الان مشکل این مشکل عقل خودته، این ربطی به مملکت نداره. لاستیک زاپاس نیاوردی چه ربطی داره به بقیه؟ خب بعضی از علما و فقها ما داشتیم که میگفتن آقا ببین سری که درد نمیکنه دستمال نبندیم، چرا به خود بیام تو معرکه بعد فردا هر کس هر جا هر مشکل داره تقصیر ما بیفته؟ بگن علما، فقها، آخونده، اسلام، شیعه، دین، فلان. امام فتح بحثش این بود که این یه جور عافیت طلبیه، این خودخواهیه، مگر دین دکانیست که ما باید سودشو ببریم؟ دین یه دکترینیست که باید اعمال بشه. اولا به مردم میگیم، مردم هم خودشون بهتر از ما میدونن که ما معصوم نیستیم، زور بزنیم عادلیم و از ما اسقاط تکلیف نمیشه، نه از مردم نه از علما، و روشن بشه که بین صفر و صد نباید نگاه کرد، یا صفر یعنی یا شاه و صدام و اینا باشن یا امام زمان بیاد دیگه، شق ثالث نه، شاه باشه تا امام زمان بیاد، این وسط خمینی نیاد، فقط شاه و صدام باشه. حالا او میگه آقا حالا چرا من نیایم که اقلا او که صفره او هم صده، این وسط هر جا زورمون میرسه ولی 30% 40% اصلاح کنیم، با منکر مبارزه کنی، معروف گسترش بدی، عدالت اجتماعی تا حدی که میتونی گسترش بدی، از عزت اسلام، از مسلمین، از اخلاق عمومی، هر کاری که میتونیم، گسترش علم، فرهنگ، رشد، استقلال کشور، عزت کشور، آزادی، اینا که اینا همه ارزش‌های اسلامیه، بریم دفاع کنیم. چرا بی تفاوت واسیم برای که نکنه به ما فوش بدن؟ خب بده، مگه به پیغمبر فوش ندادن؟ مگه به ائمه فوش ندادن؟ خب اگه این دلیل استدلال درست بود، چرا خود پیامبر و اهل بیت آمدن تو صحنه سیاست؟ اونا که هزار برابر ما فوش خوردن، همشون کشته شدن. این استدلال اگه درست بود، توجیه درستی بود، پیامبران نباید می آمدن تو صحنه، که خود پیامبر میگه همه پیامبران، قرآن میگه هیچ پیامبر نیامد الا که استهزاء و مسخره شد، و بعد میفرماد هیچ پیامبری به اندازه من آزار ندید. پس یه جور عافیت طلبی، اگر صالح نیستی ولو فقیهی حق نداره بیای تو صحنه، اما اگر این صلاحیت رو در خودت ایجاد کن، اهل زهد و علم و تقوا و شجاعت و جهاد و خدمت به خلق و اینا باش، برای خدا، خدمت به خلق، نه برای منافع خودت، منافع صنفی روحانیت، منافع شخصی خودم، اینا که خیانته، برای منافع و حقوق خلق و برای اعمال حاکمیت الهی در حد توان بیا تو صحنه، فوشت میدن خب بده، مهم نیست، منتها به تکلیف عمل بکن. ببینید این دو تا خط توی در حوزه شیعه در بین علما بوده، هنوزم هست، ولی این دسته اول استدلال شرعی نداشتن. بفرمایید. اولی فکر کنم این قضیه نیست که
لزومه عافیت طلبی بشین ورشکست، اینکه خب هر کسی حالا لزومه تشکیل حکومت رو واسه پیاده سازی دین تازه نمیرسن، کما اینکه توی این دوره از اهل بیت بعد از امام سجاد تمام اینو میبینیم که بدون
چیزی
حکومت، بدون اینکه لزومه تشکیل حکومت خیلی کوتاه‌مدت و مد نظر قرار دادن کار فرهنگسازیشون رو اینجوری انجام میدادن.
نه نمیگنش
اینو زنده نگه میدارن.
نمیگنش
تاریخی نیست، یعنی خیلی موقعیت ممکنه موقعیت مشابهی مثلا با انقلاب ما موقع
مختصر رخ داده. نه این رو باید استدلال کنید که رخ داده. خود امام صادق سلام الله علیه خلاف این رو میگن. ایشون سوال برادرمون اینه، میگن که هم فقها هم قبل از فقها بعضی از ائمه به خصوص از امام سجاد به بعد حتی امکان تشکیل حکومت هم بوده حکومت تشکیل ندادند. این غلطه، اینطور نیست، امکان تشکیل حکومت نیست. هم امام صادق است که شما بفرماد که در بهترین موقعیت امام صادق بودن، چون دوره سقوط بنی امیه و شروع بنی عباس و دوره انتقال قدرته، به مناسب ترین دوره دوره امام صادقه. ولی امام صادق علیه السلام میفرمان صحابیشون میگه وقت دارم میبینم دیدم که گفتن آقا چرا قیام نمیکنی، امام صادق فرمودن که به تعداد بوزا اگه آدم داشتم قیام شروع میکردم. میگه او
ها
واقعا خب یه معیاری دارن مشخص میکنن
که چه
یارهایی
مثلا
سعی میکنه
فلان اینا، اینکه مثلا
لشکر
و مسلمان میاد
پشت
میزنه امام که میگه
من میام
در رکابش
اون
قرار
میگیره.
خب من
به دفعه کسی گفت که یعنی امام خمینی داشت، خیلی بیشترم داشت. امام توی وصیت نامش میگه که من شهادت میدم ملت ایران در این زمان از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در زمان امیرالمؤمنین با وفاترن. واقعا اینطور بودن. شما مطمئن باش اگه مثل ملت ما زمان انقلاب، که تازه ملت ما هم همشون که نبودن، میگن ملت شریف ایران، یا اقلیتی از ملت شریف ایران بودن، بقیه وقتی اوضاع درست بشد میامدن. ملت شریف همیشه نگاه میکنه ببینه چجوری اوضاع، اگه خطرناکه فاصله میگیره، وقتی میبینه خطر تمام شد یه عده شهید شدن و لتو پار شدن و اینا، ولی اوضاع به نفعشونه، وقت ملت همه ملت شریف میان. زمان صدر اسلام هم همینطور بوده، زمان ائمه هم همینطور بوده، زمان امام صادق هم اقلیتی که باید فداکاری میکرد تو صحنه به قدر کافی نبود. شما فهمید ابو مسلم، من تو همین جلسه فکر میکنم گفتم، من اون جلسه که گفتم من اینو اصلا همین قضیه رو من گفتم، شاید شما تشریف نداشتی یا یادتون رفته، که نامه فرستادن همین قیامگران عباسی به اصطلاح علوی و اهل بیتی، نامه رو به امام صادق دادن، امام صادق نامه رو شمع گرفت سوزوند، گفت دروغه، بازیه. عموی ایشون به عموی ایشون هم نوشته بودن، عموشون گفت آقا اینا که آمدن واقعا با اهل بیت بیعت کنن. امام صادق گفت بیاد اینجا من با شما حضوری بگم. اومد گفت چه نامه بهت نوشتن؟ نامه‌شو در آورد. امام صادق گفتن که عین این نامه رو به منم نوشتن، عین همین نامه رو به 10 نفر دیگه هم نوشتن. بنی عباس انقلاب رو دزدیدند، مصادره کردن، افکار عمومی آماده نبود. امام عین همین امام صادق شما میفهمید عیناً همین تعبیری دارن. فرمودن دوره ما نیست، داره یک انتقال قدرتی صورت میگیره از یک رژیم دیکتاتور به یک رژیم دیکتاتور دیگه، منتهی دومی شعاراش یک کمی به ما شبیه‌تره، سوء استفاده کردن و الی کاری که بنی عباس با ما کردن حتی از بنی امیه بدتر هم بعدن کردن. بنابراین نه، ما حتی یک مورد نمیبینیم که واقعا امکان تشکیل حکومت اسلامی در زمان اهل بیت باشه و اینا امتناع کرده باشن، گفته باشن نه الا حکومت تشکیل نمیبینیم، کار فرهنگی بکنیم. کار اولا که کار فرهنگی وقتی حکومت دست دشمنته تو نمیتونی کار فرهنگی هم بکنی. اصلا یکی از استدلالای امام خطاب به اون دسته از آقایون این بود که آقا شما میگید ما با سیاست کار نداشته باشیم، خب سیاست با شما کار داره. زمان رضاخان که رضاخان اومد سراغ شما، که رضاخان اومد گفت زناتون باید بی‌حجاب بشن، آخونداتون هم امامه رو باید بذارید کنار. پس تو با سیاست کار نیست، سیاست با تو کار داره. ضمن این که مگر دین فقط نماز روزه و حجابه؟ که شما بگی آقا بذار ما کار مذهبیمونو بکنیم حکومت مال تو. سکولاریسم همینه. دین یک بخشم اینه که اصلا تو حق نداری حکومت. آدم فاسد جاهل و ظالم حق حکومت نداره و تو اینی. کل این حاکمیت‌ها در جهان اسلام همشون همینن، همشون جاهل، ظالم، فاسق وابسته ان. به این نه شما آدم عادل عالم زاهد مردمی نمیبینی که. اگر چون این کسی پیدا شد، بله فقیه وظیفه نداره که بره بگه خب تو برو کنار، من میخوام خودم بیام شهرداری بکنم، میخوام خیابونا رو تمیز کنم، میخوام نمیدونم انرژی اتمی همه جا باید، مثلا من آخوند باید بیام انرژی اتمی درست کنم، آخوندم باید برم آزمایشگاه شیمی. کسی به این معنا نگفته، اصلا هیچ کس نگفته مباشرت فقیه به این معنا که تو آزمایشگاه ها فقیه، تو فرودگاه فقیه، همه فقها بشینن اونجا به جای همه برن که نه فقها میخوان همه مملکت اداره. مگه ولایت فقیه اینه؟ و متاسفانه بعضی همین افراد زدن گفتن آقا ولایت فقیه یعنی چی؟
یعنی مثلا تو آزمایشگاه و فرودگاه و کارخونه و اینا فقها باید بیان؟ نخیر آقا. اینا یا وقتی کسی میگه آقا مدیریت فقهی در برابر مدیریت علمی، اینا همه مغالطه است. حالا اجازه بدید این الان باز برمیگرده به یه سطح دیگه از بحث. الان ما داریم راجع به این که آیا بین فقهای بزرگ شیعه مثل مرحوم آخوند خراسانی اینا کسانی هستند که مخالف تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت باشند؟ ما داریم راجع به الان بحث میکنیم.
اصلا در قرآن هست زمیر حاضر این نما ودیکم الله و رسول و لذین آمنون. اصلا مؤمن نیست آخوند حسابی که در حکومت دخالت نکنه و یا بلی نباشه. خود خدا میگه بلی شما، یعنی هر زمان کیا خدا پیغمبر مؤمنی نتونن، یعنی مؤمن واقعی نیست که اصلا نخواد حاکم باشه. کافر و فاسق نباید حاکم باشه در کشور اسلامی.
بله خب حالا اونا میگن این آیه ولی، منظور از ولی فقیه نیست. همین آیه رو میگن منظور فقیه نیست. خب میدونم غلطه، میخوام همین رو روشن کنیم که چرا غلط. بله خب حالا ما در این مقام الان داریم بحث میکنیم. ضمن این که اگر فرضاً اثبات شد، فرض کنیم اثبات شد که ما داریم مجتهد بزرگ درجه یک شیعه که اصلا گفته تشکیل حکومت در اصل غیبت حرام است، که ما همچه حاکمی نداریم، همچه فقیهی نداریم. ما حالا عبارت شنو میخونم، از گفته باشد هم اشکال نداره، یک مجتهد یه چیزی گفته، انقلاب اسلامی بر اساس نظریه مجتهد خاصی بنا، اون مجتهد خاص بنا نشده، انقلاب اسلامی بر مبنای نظریه عام قالب همه فقهای شیعه و به طور خاص در اصل بر اساس اجتهاد و دیدگاه امام تشکیل شده، اشکال نداره. مگر مسائل مگه همه باید اجماعی باشه؟ یعنی میخوام بگم حتی اگر ثابت شد یک مجتهدی گفته باشد که تشکیل حکومت در اصل غیبت حرام است، هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه برای ما. ضمن این که حالا میخوام عرض کنیم هیچ مجتهدی چنین چیزی نگفته. اون جلساتی که عرض کردم قبلا بود، دوستان مراجعه بکنن، این کتابایی هم که گفتم نگاه بکنن که چگونه علماء درجه اول شیعه از قرن 3 و 4 هجری که حوزه رسما تشکیل شده در کربلا و نجف و اینها تا امروز، این نظر غالب فقهای شیعه است، یعنی ولایت انتصابی عام الهی شرعی مخصوص به فقهاست در عصر غیبت. اما اینکه کدام فقیه خاص، آیا همه فقها؟ اون دفعه توضیح دادم در بحث ولایت معصوم، چون بعضی از اشکالاتی که به ولایت فقیه در اصل غیبت وارد میشه، اگر وارد باشه به ولایت معصوم هم وارده، و ما اینا رو تو جلسات قبل توضیح دادیم که چرا وارد نیست. انتخاب، انتصاب، نمیدونم زور، رأی ملت، چی مشروعیت چطوری میاد، چطوری، اینا رو گفتیم. اونا اگر در مورد امام علیه السلام اثبات شد، به طریق اولا در مورد ولایت فقیه در اصل غیبت هم صدق میکنه و جوابه. منتها ما الان داریم جواب کسایی رو میخوایم بدیم که میگن آقا ما ولایت خدا و پیغمبر و امام هم قبول کردیم ولی ولایت فقیه رو قبول نداریم. ما الان راجع به او داریم بحث میکنیم، اشکالات درون فقهی. در واقع تو اونجا عرض شد که قرن 13 هم که اینا میگن آقا یک ملا احمد نراقی بوده آمده یه حرف رو زده، مطلقا چون این چیزی نیست، عباراتشون رو نقد کردند و من بخشی تو اون جلسات نقد کردم که دوستان نوارشو بگیرن بررسی بکنن و به منابع رجوع بکنن. از مرحوم کاشف الغطا، مرحوم میرزای قمی، مرحوم سید محمد باقر شفتی، مرحوم عرشبت که ملا علی کنی، همینطور همه یکی یکی عباراتشون آمده تا میرسیم به مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی. میرزای شیرازی چی گفته؟ مرحوم صاحب جواهر که امروز کسی رو تو حوزه ما مجتهد نمی دانند مگری که بتونه چند صفحه از جواهر رو بخونه و توضیح بده. همی امتحان خبرگان که می گیرن، امتحانشون اینه دیگه، دو سه صفحه از جواهر رو باز میکنن، کتاب جواهر ایشون رو میگن این دو سه صفحه رو بخون توضیح بده ببینیم چی میگی. اصلا مرحوم صاحب جواهر تعبیرش اینه که اصلا کسی که ولایت فقیه رو در اصل غیبت قبول نداره، این از بدیهیات اسلام بیگانه است، این الفبای مذهب رو درست نمیشناسه. پس بقیه تکلیفشون روشنه. و اما راجع مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی، من یکی دوتا عبارت رو بخونم. دوتا جمله داره شیخ انصاری که این آقایون به همین دوتا جمله گیر دادن و خواستن از این دوتا جمله اون نتایج
عجیب غریب رو بگیرن، وقت اون همه بحثایی که مرحوم شیخ انصاری کرده به اونا توجه ندارن. یک تعبیرشون داره که بحث ولایت عامه فقیه رو مطرح میکنه، اونجا میگه مسئله باید بحث بشه و خالی از اشکال نیست. بلا فاصله میگه و ان کان الحکم به مشهورا، یا مشهوری و شهرت داره. میگه حتی ایشون میگه من که الان میخوام در ولایت عامه فقیه در عصر غیبت چند تا سوال رو طرح کنم، ولی همین دیدگاه دیدگاه مشهور تمام فقهای شیعه است. دقت کردید؟ یعنی ایش خود ایشون کاملا تصریح میکنه این نظر مشهور شیعه، ولی من میخوام الان یکی دو تا سوال کنم. سه تا ولایت رو ایشون ذکر میکنه و من یه جایی عرض کردم اگر این سه تا ولایت به زبان امروزی ترجمه بشه میشه همین حاکمیت. ایشون میگه دو تا ولایت درش هیچ بحثی نیست، اجماع و نه من و نه هیچ فقیه شیعه با اینا مخالفت نمیتونه بکنه. یکی ولایت افتاء. ولایت افتاء یعنی چی؟ یعنی فقیه مجتهد شیعه فتوا میده، حکم دین رو بیان میکنه. و وقتی میگن ولایت افتاء معنیش این نیست که فقیه آزادی بیان دارد، چون همه آزادی بیان اصلی که دارن. وقتی میگن ولایت افتاء داری یعنی اطاعت تو واجب است، چون ولایت بدون ولایت پذیری معنا نداره، درسته؟ وقتی به یک کسی میگن آقا شما مثلا مدیر این جلسه ولایت داری برای جلسه، این معنیش نیست که شما دیگه مدیر جلسه ای ولی مدیریتت مثلا فقط استطلاعیه، یعنی اینجا نگاه میکنی مطلع بشی که کیا دارن تخلف میکنن کیا تخلف نمیکنن و اینا، بلا بیشتر از اون چیزی نیست. خب وقتی شما گفتی اصلا ولایت افتاء در احکام خصوصی چجوریه؟ در احکام فردی چجوریه؟ اطاعت واجبه یا نه؟ یعنی وقتی که مجتهد میگه آقا مثلا نماز صبح اینطوره، دو رکعت اینجوری باشه اینجوری نباشه، میگه ولایت افتاء داری در مسائل شرعی فردی. معنی این ولایت چیه؟ معنیش اینه که من به عنوان فرد متشرع شرعاً حق تخلف ندارم، باید همینجور که میگه من نماز بخونم دیگه، درسته یا نه؟ خب اگر ولایت افتاء در حکم شرعی فردی معنیش اینه، در حکم شرعی جمعی چطوره؟ یا باید بگیم ما فقط احکام فردی داریم، فقط احکام فردی و عبادی است احکام شریعت، و اونجا فقیه ولایت افتاء داره. خب این دروغه. هزاران روایت، آیات قرآن، سیره پیامبر و اهل بیت، این همه احکام سیاسی اجتماعی حکومتی است. اینا چیه در این قضیه است؟ ولایت افتاء در احکام عمومی و اجتماعی هم هست، به دلیلی که بیشتر از همه خود مرحوم شیخ انصاری و همه خود آخوند خراسانی به خصوص که اصلا تو وسط معرکه است. حالا عرض میکنم خود آخوند سیره عملیش عملا اعمال ولایت کرده. آخوند خراسانی حکم به جهاد داده، یعنی گفته وظیفه دارید برید کشته بشید و بکشید با روسا و انگلیسا. دیگه ولایت از بالاتر چیه دیگه؟ جان مردم داری حکم میدی برای جان مردم. ولایت اقتصادی ایشون اعمال کرده، مرحوم آخوند حکم جهاد اقتصادی داده، گفته مصرف کالاهای انگلیسی روسی اینا حرام، باید کالاهای داخلی مصرف بشه. خب این ولایت همینه دیگه، ولایت چیز دیگه ای نیستش که رو هوا مثلا شما بگه این کارو خواستو بکنی، ولایت همینه دیگه. امامم که میگه ما ولایت قبول داریم همینا رو گفته، چیز دیگه نگفته. امامم که ولایت مطلقه فقیه گفته همینا رو گفته، نه بیشتر. عراق حمله کرده گفته واجب دفاع، فلان اتفاق افتاده گفته واجب این کارو بکنیم، فلان جا چی شده گفته این کار حرامه، همینه دیگه. اگر ولایت افتاء، خب پس شیخ انصاری و همه علما و فقهای شیعه میگن ولایت افتاء غیر قابل بحث است. هر کس شیعه است ولایت افتاء مجتهد شیعه رو قبول داره، این ضروری تشیع، جز ضروریات مذهب و دینه. وقت اینجا ولایت افتاء اگر قطعی شد، افتاء یعنی فتوا، حق فتوا دادن و دیگران باید خود رو ملزم به فتوا بدن، وقت میگین که آقا این ولایت در احکام اجتماعی، در امر به معروف نهی از منکر، حفظ استقلال کشور، عزت کشور، اینا احکام اسلام هست یا نیست؟ آیا ما احکام شرعی، عدالت اجتماعی اقتصادی، حرمت گران فروشی، نمیدونم تسهیل مشکلات مردم، اینا احکام شرع هست یا نیست؟ اگر هست فقیه در اینا میتونه فتوا بده. بنابراین فقیه حق افتاء سیاسی، افتاء اقتصادی، افتاء اجتماعی مدنی، افتاء در روابط بین الملل داره، چنانچه حق افتاء در ولایت افتاء داره در احکام عبادی فردیه، مثل نماز و روزه و غسل و اینا. خب حالا اگر حق افتاء رو برای ولی، برای فقیه قطعی و ضروری دانستی که مرحوم شیخ انصاری میدونه و مرحوم آخوند خراسانی هم میدونن، ولایت افتاء اسم امروزش چیه تو مسائل اجتماعی؟ بله؟ نه، حالا احکام حکومتی یک بخشش، اینو حالا باز بیشتر بخش تصدی اجراست، قوه مقننه، قانونگذار. افتاء فتوا قانون شرعی است، درسته یا نه؟ هر جاش قبول ندارین بگین اشکال بکنید، هر جاش رو اشکال دارید بپرسید، منتها مربوط به همین بحث باشه، بحث رو بیرون نبرید. ها؟ الان عرض میکنم در افتاء نه، نه در افتاء نه، در افتاء نه، در ولایت افتاء و ولایت دومم که حالا خواهم گفت ولایت قضائه که میشه قوه قضاییه. در این دوتا شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی، این دوتا بزرگوار که اینا از بین همه فقها گشتن اینا رو پیدا کردن، ولایت افتاء را و ولایت قضاء را حق مسلم فقیه میدونن، دایرش هم محدود نمیکنن، میگن دایرش دایره شریعت، هر جا که شریعت حکم داره و فقیه میتونه فتوا بده اونجا ولایت افتاء داره. بله.
آیا مثلا فقها، حالا فقهایی که هستن، آیا اصلا علمشو دارن و اصلا آیا اون ما اون تحلیلی که میکنیم که هر کسی که تخصص داره بعد در زمین نظر بده، آیا فقها هم دارن که بتون نظر بدن یا نه؟
در چه موضوعی؟
مسائل سیاسی اجتماعی، اصلا مسائل اقتصادی، مسائل که به علوم، به علوم روز، به تحلیل روز مربوطه.
از موضع فقه دیگه،
از موضع فقه نه، نکنیم دو تا. این وقتی مثلا میگه عالمی در مورد مثلا مسائل روز نظر میده، خب یه وجهش تحلیلش از دینه، یه وجه تحلیلش از روزه. این تحلیل از روز، این وجهش به شدت مبسط به این که دانش روز داشته باشه. آیا فقیه اینو داره یا نداره؟ یک. بعد دو، دوم این که اولش که وقتی که ما، وقتی که وقت فقها وجود دارن، یعنی که مثلا فرض کنید در مورد مسائل اجتماعی هر چیزی، یکی از فقهای یه فتوایی میده، یکی از فقهای دیگه یه فتوای دیگه میده، خب و من به عنوان یک متشرع، اگه متشرع باشم به فتوای اون مرجع تقلید خودم گوش میدم، اگه متشرع نباشم که اصلا به هیچ کم از اینا گوش نمیدم. و یک حکومتی که وجود داره هم از فقهای مختلفی وجود داره و هم آدمایی که متشرع نیستن، و این اصلا با سیستم حکومت فعلی نمیخونه.
اصلا دو تا سوال خوب کردید ولی جاش اینجا نبود، یعنی الان تو موضوع بحث ما نیست، ولی من به هر دو سوال جواب میدم چون سوال مهمه، اجمالا جواب بدم برگردم به بحث. یک سوال اینه که آیا فقیه که میخواد فتوا بده، میگید ولایت افتاء داره در مباحث مختلف، آیا فقیه تو همه مسائل تخصص داره؟ نه، فقیه دقت کنید از چه منظری وارد مسائل مختلف میشه. فقه چیه؟ فقه بیان نظام حق و تکلیف انسان هست، یعنی شما در چه عرصه‌ای چه حقوقی داری، چه وظایفی داری، چه حقوقی نداری، این میشه فقه، احکام شریعت، درسته یا نه؟ حالا شما میگی سیاسی، وارد سیاست میشه، از همین منظر وارد بشه. موضوع اگر مرادتون موضوع شناسی است، موضوع باید براش درست تقریر بشه، یا اگر خودش یک فقیه سیاسی است مثل امام، مثل رهبری، اینا کسایی که خودشون 40 سال تو صحنه سیاست هستن، خود کارشناس سیاست طرف، در این حال مشورت هم میکنه و باید هم بکنه با کارشناسان. موضوع که روشن بشه و حتما تو موضوع به عنوان چی داخل میشه، وارد میشه از منظر فقه. مثلا میگه آقا اگه الان عرضه اینجوری باشه، تقاضا اینجوری باشه، واردات اینطور باشه، تورم اینطور باشه، خب چه اتفاقی میفته در بیرون؟ مثلا ممکنه ربات تقویت بشه، ممکنه وابستگی بیشتر بشه، ممکنه فلان. این میگه که موضوع اگر مسلم شد، این میخواد سیاسی باشه، میخواد اقتصادی باشه، میخواد پزشکی باشه، خانوادگی باشه، هر چه که باشه، وقتی موضوع روشن شد حکمشو بیان میکنه فقیه. چه بهتر که اون فقیه خودش هم موضوع شناس هم باشه، و هستن بعضی فقها. ولی شما میفهمید آیا فقیه همه موضوعات؟ نخیر، بعضی فقها نمیدونن، بعضی فقها موضوع شناس نیستن اصلا، احکامو میدونه ولی نمیدونه این حکم مال کدوم، واقعیت بیرونی رو درست نمیشناسن، تخصص ندارن. و اتفاقا امام میگفت اجتهاد معهود در حوزه کافی نیست برای حکومت، به همین معنا توجه داشت که شما ممکنه حکم شناس باشی ولی موضوع شناس نیستی، دقیق نمیدونی الان داره چه اتفاقی توی صحنه سیاست اقتصاد اینا میفته، متوجه نیستی، ممکنه موضوع رو جور دیگه‌ای برات ترسیم بکنن، حکم یه موضوع دیگه‌ای رو اینجا بگی، این اشتباه ممکنه. اما آیا فقیه لازم نیست شیمیدان باشه، فقیه لازم نیست فیزیکدان باشه، فقیه لازم نیست و برای فتوا دادن هر شبت متخصص در همه فنون باشه، راجب آب کر، راجب نمیدونم نجاست خون، راجب چی، راجب یه دفعه یک مثال زدم، گفتم بعضی آدم میگفتن آقا یه لیوان آب آوردن جلوی فقیه، گفتن آقا این حرام یا حلاله؟ ایشون گفت که من نمیدونم این چیه که بگم حرام یا حلاله. گفت نه این مشروب عرق مشروبه یا نیست؟ گفت که تو این قضیه من مجتهد نیستم، یه اصغر عرق خوره داریم سر کوچه، او مجتهده، او عرق شناسه، من چه میدونم این عرقی عرق نیست. من به تو میگم اگر عرقه این حرامه، اگر عرق نیست که خوب نیست دیگه، حرام نیست، ولی آیا عرق این یا نیست؟ خب حالا اگه یه فقیه هست که موضوع رو میشناسه میگه آقا بله شما نمیدونم این عرق این وارده، یه فقیه عرض شود که مسائل بانک رو، مسائل سیاسی رو، مسائل نظامی رو، مسائل خانواده، یعنی الان آمارای اجتماع دستش میفهمه توی خانواده های ما چه خبره، اون میدونه که اون حکم الان مال این نیست، این موضوع دیگه، یه موضوع عوض شده، تو داری اشتباه میکنی. اصلا یه اختلاف هم که بین بعضی از فقها میشه سر مصادیق بیرونی همینه. یک نمونش خود مشروطه است، آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری یا میرزا نائینی چرا دو تا موضع میگیرن با اینکه دیدگاه های فقهیشون کاملا مثل همه، تو مصداق اشتباه میگیرن که حالا فرصت نمیشه نامه‌هاشون رو آوردم بخونم که این به او چی میگه، این به او چی میگه، که اصلا نشون میده کاملا مبانی یکیه. اما این که الان بیرون داره چه اتفاقی میفته اختلاف شده. ولی این سوالی که فرمودن سوال مهمیه. سوال اول پس این بود که آیا فقها همه موضوع رو میشناسن؟ نه خیر، بعضی‌ها میشناسن، بعضی‌ها نمیشناسن. لذا همه فقها حق حاکمیت ندارن. لذا برای ولی فقیه میگن فقیه باید خصوصیاتی داشته باشه، یکیش همین باشه که واقعیت‌های اجتماعی سیاسی رو بشناسه، مدیر باشه، مدبر باشه، اهل مشورت باشه، موضوعات هم باید بشناسی. نمیتونی توی اتاق بشینی بگی کارشناسم بریم بررسی کنیم، تونتون برای من بیاد. خب یا کارشناس میاد اینو میگه، یکی هم اون رو میگه، دو تا حکم متضاد از شما میگیرن. اصلا ولایت افتا بدون ولایت بدون تصرف یکی از مشکلاتش همینه که ولایت در حکومت اجرایی نداشته باشی، حق هیچ نوع نظارت اجتماعی نداشته باشی، فقط فتوا بدی. خب هر کسی میاد یه صورت مسئله به شما میده، شما هم طبق صورت مسئله جواب میدی. اما اینکه حالا بالاخره بیرون چه اتفاقی باید بیفته، یعنی ما غیر از فتوا یه چیزی به نام حکم داریم. سوال دومتون اینه که شما ممکنه من مقلد مرجعی یا یه چیز دیگه ای میگه، اتفاقا همین هم باز تفاوت فتوا و حکم همینه، یکیش هم همینه. در مسائل همه علما و فقها میتونن در هر موضوعی فتوا بدن، اما در مقام اجرا اگر فتوا به حریم خصوصی و جنبه های شخصی برمیگرده، اونجا هر کسی طبق مرجع خودش عمل میکنه. اما اون چه که به حقوق اجتماعی و عمومی برمیگرده، اگر قرار باشه هر کسی به طبق یه فتوایی عمل بکنه، هرج و مرج میشه و اصلا اخلال در نظامه که با اولیات اسلام عقلا و نقلا ناسازگاره. هم روایت در این باب داریم، آیات هست، هم عقل واضحه که مثل که بگه مرجع من گفته مالیات نده، اون میگه مجتهد من گفته از چراغ قرمز میتونی رد شی، اون یکی هم بگه مرجع من گفته اگر جنگ شد تو لازم نیست بری جبهه، اونم بگه اگه جنگ، اونم میگه که مجتهد ما گفته فلان، خب اینکه دیگه هرج و مرجه. و لذا در همین فقه سیاسی شیعه است که اگر یه فقیه از بین فقها، همه فتواهای مختلف دارن، اما اگر یه فقیه حکم کرد، فقها ولو خلاف نظرشون اونجا باید تمکین کنن. البته میتونه یک فقیه اگه تضعیف نباشه و هرج و مرج نشه، میتونه بگه من نظر فقیه چیزی دیگه است، مثلا نظر همه قابل اعمال نیست، نظر فقیه حاکم باید اعمال بشه، ولی هرج و مرج میشه، این روشنه. خب پس اولا مرحوم شیخ انصاری که میخواد انقلت بکنه در مسئله، اولا خودش ایشون تصریح میکنه نظر مشهور فقهای شیعه همینه که فقها ولایت دارن و هیچ بحثی درش نیست. اما من که اشکال میخوام بکنم، ایشون میگه سه تا ولایت داریم، یک ولایت افتا، میگه من در ولایت افتا هیچ بحثی ندارم، هیچ کس هیچ بحثی نداره، این ولایت هست شرعا فقط هم منحصر در فقیه. من حالا بنده عرض دارم میکنم این تعبیر تا اینجا مال ایشونه، مال جناب شیخ انصاری است، مکاسب جلد 3 صفحه 557، اینی که چاپ قومه، مجمع الفکر الاسلامی چاپ قوم. ایشون ولایت، من حالا این بخش عرض بنده بود، داشتم میگفتم ولایت افتا یعنی چی. ولایت افتا که میگن ضروری فقه شیعه است برای فقیه، معنیش اینه که فقیه حق دارد هر جا شریعت موضع داره حکم شرع رو بیان کنه، در مسائل فردی و جمعی، عبادی و غیر عبادی. و اگر فتوا داد ولایت افتا معنیش نیست که ایشون حق دارن فتوا بدن. خب این که معلومه فرق دارن. ولایت افتا یعنی ای که این نه فقط این حق داره فتوا بده، بلکه شما واجبه به این فتوا عمل بکنی به عنوان متشرع. و بالاتر از این خود شیخ انصاری آخوند و بقیه همه میگن اگر یه مجتهد حکم کرد ولو خلاف فتوای شخصی فقهای دیگه است، به دلیل ثانوی، به عنوان ثانوی برای حفظ عزت و انسجام امت اسلام طبق حرف او عمل میکنیم. مثل نمونه بارزش که حتی حکومت هم نبود، فتوای چی بود؟ تحریم تنباکو. بعد از خیلی از فقها بودن قبول نداشتن فتوای ایشون رو. تازه خود مرحوم میرزای شیرازی هم که استاد آخوند و خراسانی و اینا هاست، ایشون که بعد شیخ انصاری ایشون شد رجل استاد درجه اول حوزه نجف، خود ایشون فتواش این چی نبود، به عنوان ثانوی حکم میکرد. نه اینکه میخواست بگه تنباکو و توتون به عنوان اولی ذاتن حرامه، نه، به عنوان ثانوی میگفت، میگفت الیوم، لذا کلمه الیوم داره، حکم حکومتیست، حکمه الیوم، امروز تو این شرایط فعلی مصرف اینا در حکم محاربه با امام زمانه. چرا؟ چون این دامن زدن به وابستگی اقتصادی کشور به کفار و اجنبیست و سلطه اقتصادی انگلیس بر کشور اسلامیست. اگه یه روزی دیگه این معنا رو نداشت، این حرمت روش نیست. حالا ممکنه یه فقیه دیگه هم ممکنه بگه آقا اصلا من به عنوان اولی چون مثلا توتون و اینا ضرر داره بنده اصلا حرام میدونم. پس بین فقها اختلاف بود، فتوای خود ایشون هم اینا بود که به عنوان اولی حرامه، به عنوان ثانوی میگه. وقتی میرزای شیرازی گفت حرام، با اینکه حکومت اسلامی نبود در اون دوران، ولی همین یه شمز چیه؟ ولایت افتاء و ولایت حکمه، یه شمش بود، با اینکه حکومت نبود بر بقیه فقها هم واجب بود اطاعت کنن و کردن و کمر انگلیس و دستگاه رو شکستن.